الله على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ارتباط انسان با رفیق نکاتی رو باید رعایت بکنیم. یکی این هست که فرمودن اعتماد 100% به رفیق خودتون نداشته باشید. اعتماد وقتی انسان 100% بکنه گاهی ضررهای درشتی میکنه. بسیار دیده شده رفیقایی که به شدت گله‌مند از رفیقشه به خاطر اینکه مثلا انتظاری کمکی ازش داشته کمکش نکرده، یا انتظار محبت ازش داشته محبت بهش نکرده، انتظار مثلا قرض داشته که بهش وامی قرضی کمکی نکرده، بعدم به شدت از رفیقش دلخوره. سبب این دلخوری اعتماد قبلی است و توی این اعتمادها گاهی افراد تمام اسرار خودشون رو هم برای رفیقشون میگن که اینم یک اشتباهه. در روایت داره که احتمال این رو بدید یک روزی رفیقتون دشمنتون شد، ببینید تا چه حدی اسرار رو دارید برش بیان میکنید. لذا از نکات مهم اینه، اعتماد 100% نه، اما طوری نیست محبت داشته باشید به او. محبت رو نگفته نداشته باشید، گفت اعتماد نکنید. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ابذل للصدیق که کل مودت ولا تبذل له کل طمأنینه. هر گونه مودتی اظهار محبتی داشته باش سلام نسبت به دوست خودت، اما طمأنینه کامل نه. و اعطه من نفسک کل المواسات ولا تفوی الیه بکل اسرارک. مواسات میخوایی داشته باشی با دوستت اشکالی نداره، ولیکن همه اسرارتو برای او بیان نکن. همچنین فرمودن اذا کان الزمان و زمان جورن و اهله اهل غدرن فطمأنینت الى كل احد عجز. اگه زمان زمان ستم بود و اهل زمان هم زمان جوری بود که اهلش هم اهل فریب بودن، این اعتماد به هر انسانی مایه عجز انسان میشه. لا تثق به صدیق قبل الخبره. قبل از آزمایش اصلا اعتماد نکن به کسی. حتما یکی از نکاتی که هست آزمایش کردن دوست و رفیقه. حالا آزمایش کردنم روش های گوناگونی داره. حالات مختلفی داره و بعد هم برخورد مناسب. یه موردشو قبلا خدمتتون گفتم که رفیق رو میخواد آزمایش بکنید، هنگام عصبانیت آزمایش کن ببین به سمت گناه میره یا نه. تو مواقع عادی ممکنه جلو خودشو بگیره، اما تو عصبانیت اگه تو درونش خدای نکرده باطل باشه برون ریخته میشه، دیگه اونجا جلو خودشو نمیتونه بگیره، یه مقدار عقل ضعیف میشه، وقت ممکنه فحاشی بکنه یا دروغ بگه، کتککاری بکنه، تهمت بگه کسی بزنه. دیگه دیدی تو عصبانیت کار خلاف خیلی انجام میگیره. یکی تو غضب فرمود آزمایشش بکن، یکی هم هنگام درهم و دینار، یعنی وقتی بحث مال مطرحه، وضع مالیش خوبه، ببین که تو فکر ماله یا تو فکر شماست، و اگر شما نیاز داری کمک میکنه به شما یا نه، مال رو ترجیح میده یا شما رو ترجیح میده. و سوم فرمود مسافرت وقتی باش کردی بعد قضاوت کن، چون تو مسافرت 24 ساعت انسان با رفیقشه، حالتهای مختلفشو میبینه، غذا خوردنشو میبینه، راه رفتنش، دعا خوندنش، نمازش، دیگه حالتهای مختلفشو میبینه و متوجه میشه چه کاره هست. یکی از دوستانمون که ما رفته بودیم شیراز، با خانوممون رفته بودیم مقبره حافظ، دم یه جوانی هی دنبال ماست، تو به قول ما تو نخ ماست، خلاصه هی اومد دنبالمونو، بعد دیدیم اسم ما رو گفت، نمیشناختمش اما ما رو کاملا میشناخت، گفت اسم شما این نیست؟ گفتم چه؟ گفت خانمتون اسمش این نیست، بچه اسمش این نیست، اسم بچه مونم گفت، شما منزلتون اصفهان فلانجا نیست؟ دیدیم همه چی رو میدونه، هی یه جوری میگو من دوست دارم با هم ارتباط داشته باشیم. ما هم نمیدونستیم این قصد و قرازش چیه، و صرف این که یه کسی از حالات افراد خبر میده این دلیل بر خوبیش نیست، چون ممکنه ریاضت باطل بکشه یه کسی و با ریاضت باطل بتونه یه سری اطلاعاتی رو از باطن افراد، حتی از فکر افراد، از آینده اونها خبر بده. وقتی اینه که ناشیان فکر میکنن هر کی این کار رو کرد دیگه این آدم خوبیه. ما رو برد دعوت کرد که شام با هم باشیم، ما هم تا جایی که اعتماد نمیخواستیم بهش بکنیم میپذیرفتیم. ما رو برد یه جا غذاخوری و خیلی هم دستور داد پذیرایی مفصل ازمون کردن که عادی نبود. سر میز غذا دیدم که چایی که آوردن یه قوری بود چند تا استکان خالی، دیدم بدون اینکه دست به قوری بگذاره یختم چایا ریخت تو استکان. تعجب کردم، در قوری برداشتم ببینم که از قوری کم شده یا نه، دیدم بله کم شده، معلومه چای از تو قوری رفت تو استکانا، اما هیچ کس هم دست به قوری نگذاشت. یک کار اینطوری هم داشت. یا مثلا دیدم که عینکشو در وقت گذاشت تو جعبه عینکشو، خب اینا دیدم ازش، اما بعد مثلا جعبه عینکشو که در وقت دم توش پوله، حساب ما رو که میخواست بکنه، هرچی هم میخواستم تعارف کنم دم نه نگذاشت و پول ما رو داد. و رفتم تو فکر، گفتم خوی آدمی که اینطور مسلطه، ای کاش مثلا قرضای ما رو، رفتم تو فکر قرضامون که ما چقدر اسمان بدهکاریم، تا رفتم تو فکر بدهکاریامون فکر منم میخوند، همطور مترصد بود که من دارم چی فکر میکنم. تا رفتم فکر قضا دارم دست کرده تو جیبش، ای دست اسکناس در میبرد، از این جیبش یه دست اسکناس در بود، از اون جیبش یه دست دیگه، از اون جیبش چهار تا دست اسکناس در بود داد به ما، گفت اینا رو شما چون بدهکار یا قرضه اینا بردار. من دیدم اینجا اگه این پولا رو قبول بکنم دیگه گیر افتادم، اینجا جایی بود که نمیشناختمش دیگه. حالا تا قضا رو میشد انسان قضا رو که خورد بعد خدافظی کند و ارتباط رو قطع کنه، اما پول رو دیدم اگه بپذیرم دیگه ناچارم دنبالش تبعیت بکنم، لذا پول قبول نکردم. هرچی اصرار کرد گفت شما قرض داری، گفتم نه من مشکلی از این جهت ندارم. حتی اصرار کرد گفت که شما اصلا بیا شیراز من یه خونه به نامت میکنم، خب اینجا با هم باشیم یه خونه به نامت میکنم، یه ماشین نو هم برات میخرم، هم ماشین داشته باشم خونه داشته باشم. اینجا جایی بود که دیدم اگه قبول بکنم ریشم گیر میکنه دیگه، دیگه ناچارم، من نمیشناختمش، امتحان که نکرده بودم او رو. و هرچه اصرار کرد گفتم از خواهی کن، گفتم نه حاضر دیگه اون اصفانه باید برگرد. آزمایشی که ازش کردم تو حرم شاچراغ رفتیم زیارت، گفتم بگه این آدم خوبی باشه سلامه، حال توجهش رو تو نماز و زیارت میفهمم. اون متوجه این نکات نبود، اینه که ریاضت باطل میکشند حواسشون نیست، دنیاشون رو میرن جلو، اما متوجه نیستن که ماها دقتمون رو مباحث دینیه، اون چیزی که برای ما ارزشه توجه به پروردگاره. خلاصه دیدم تو زیارت دن نه یه زیارت سرسری خوند و نمازش هم دن، یه نمازه به قول ما علا کلنگی یه نمازه خوند و همین تموم شدی، فهمیدم که این چیزی بالاش نیست، اگه کاراییم میکنه ریاضت باطل کشیده، اگر ریاضت صحیح کشیده بود تو مسیر نماز صحیح بود با توجه به خود. بذار دیگه رو خودم هم نیورده. شب آخر شب از هم جدا شدیم و ما رفتیم یه مسافرخانه ای بود، تو مسافرخانه رفتیم و صبح قصد داشتیم که برگردیم بیام اصفهان، سلام قصد داشتیم برگردیم بیام اصفهان. صبح دیدم با سر کله این پیدا شد، اول وقت اومد و باز اومد تو مسیر ما، ما هم دیگه رو خودمون نیوردیم که تصمیممون جدی بود که ارتباط به هیچ وجه برقرار نشه. مدام آدم های اینطوری خیلی مرموزن با تصرفات شیطانی میکنن کارایی میکنن، و اگر یک کسی یه مقدار ناشی باشه میره دنبال اینا. اومد دنبالمونو احوال پرسی یا کجا میخوای بری، یا گفتم من میخوام برم اصفهان دیگه، اومده بودیم یه دور بزنیم یه مقدار زیارت بخونم و برگردیم. گفت نه کجا میخوای بری، بیا بریم. گفتم که من یه خونه میخوام بخرم به نامت بکنم، مثلا مجانی میزم در اختیارت، یه ماشین پژو میخوام بخرم تملیکت میکنم مثلا مال شما، مطمئن میخوام اینجا با هم باشیم. من احساس کردم حالا اینم که گفته با هم باشیم میخواسته بود که از روح لطیفه ایشون، چون این دوست ما خیلی روحش لطیفه، اینم فهمیده بود این نگاه که میکنم تو افراد میشناسن که کیا زمینه درشون هست که میتونن راحت مثلا ریاضت بکشن یا تصرف بکنن، تیل عرض بکنن. روح ها میدونید غالبا آمادگی نداره. که ایشون شناساییش کرده بود به خاطر روح لطیف ایشون بوده. خلاصه پاپیچه ما شده بود که نمیخواد بری اصفهان، یا با هم باشیم و من یه خونم به نامت میکنم، شما هم که خیلی قرض داری و بدهکاری. گفتم خیلی ممنون، نه من باید برم. یه مقدار اصرار کرد، ما هم اصرار کردیم. کم کم جدی گفت حالا که اینطوره من نمیذارم بری اصفهان. دیدم دیگه تعارف گذاشت کنار. مثل این که نقشه یه جدی کشیده بود برای ما. گفت حالا که اینطور نمیذارم بری. منم گفتن میخوای یا نمیخوای من میرم. گفت من خیلی بهت علاقه دارم، دوست دارم با هم باشیم اینا. منم گفتم که منه که میبینی هیچی علاقه به تو نداره دیگه. منم صاحب بهش گفتم، گفتم شما اینقدر اظهار علاقه به من میکنی، منم هیچ علاقه بهت ندارم، من کار دارم، من باید برم اصفهان. گفت حالا که اینطور من نمیگذارم بری، باید اینجا باشی. گفتم بخوای نخوای من که بلیت گرفتم حالا میرم. رفتیم ترمینال شیراز و سوار اتوبوس شدیم و مسافر سوار شدند و راننده نشست. هرچه سویچ چرخون ماشین روشن نشد. رفت یه نبرا به موتور ماشین ور رفت و دید خرابی نداره. دارم تعجب کرد ماشین روشن نمیشه. رفتن به مسئولشون گفتن، اونم من نگاه کردید نمیشه اینا. یه اصلاحی از مسافره کردن، گفتن بیا ساری اتوبوس دیگه بشه. اتوبوس رو جا بجه کردن. مسافره اومدن اساسا رو کشوندن تو اتوبوس دوم، اونم هر کاری کردن اونم روشن بشه. من فهمیدم که این بند خدا که پایین وایساده بود نمیگذاش ماشین روشن بشه. اول یه مقدار حساس شدم، بعد مطمئن شدم چون تو اتوبوس دوم دیدم همینطور شد. رفتم یواشی که به راننده گفتم که ماشین مشکلی نداره، صبر کن من برم اینا رازش بکنم. این نمیگذاره ماشین روشن بشه. پایین اتوبوس وایساده بود نگاه میکرد، آن نمیگذاش ماشین روشن بشه. رفتم پایین و دیگه ناچار شدم از در التماس افتادم. یه مقدار قسمش شد، گفتم تو رو برکی میپرستید این رو به خدا بریم، اجازه بده مسافرتون باشین ناراحتن. اول که صرف میگفت نمیگذارم بریم، اما یه مقدار که قسمش دادم و مسافرم همه داشتن نگاه میکنم دیگه فهمیده بودن که این نمیذاره. مونده بود اول مخفیانه وایستاده بود اون کنار، اما وقتی که من دیگه به راننده گفتم مسافر همتون نگاه میکرد دیدن بالاخره چی میشه، وقت ناچار شد که رضایت داد. و رضایت که داد گفت حالا که اینطور آره برو، اما من دلم خواست با هم باش. همین که گفت برو اومدم سار ماشین، ماشین روشن شد و اومدیم. حالا یه وقت میبینید یه کسی میاد یه چنین کاری رو انجام میده، افراد اطمینان بی جهت پیدا میکنن. یه جلسه ای تهران کسی میگرفت، وقت تو جلسه خودش نور میانداخت. افرادم چیکار میکردن؟ سر و دست برش میشست که این چقدر آدم خوبی است، تو جلسهش نور هست و چیه. و یکی از علمایی که شغلا هستندشون گفتن که حالا من حالش میکنم که دروغ نگیریم. رفتن تو جلسش نشستن، یک کراری نشستن باید دیگه نگذاشن نور ایجاد بکنه. هرچی زور زد دیده گوار دیگه امشب نمیشه. فردا بالاخره یک کسی قوی تر از خودش تو جلسه نشسته زو نمیگذاره. اینا رو باید دقت بکنیم. اگر انسان ناشی باشه یا با یک کسی رفیق میشه با یه جلسه که خلاصه تاشا منحرفه، انحرافه. اما خب یه چیزایی میگن، یه حرفایی گاهی میزنن، جلسه رو خصوصیش میکنن، نمیدونم فریب میدن افراد رو، در واقع دنبال مرید جمع کردن. تش اینه، دنبال وجه کسب کردنه، دنبال شهرته، برای خدا نیست. باید دقت بکنه. لذا فرمود قبل از صداقت و رفاقت آزمایش و امتحان، امتحان کن ببین چیکار است. یه بنده خدایی یه سری ادعای عرفان و اینا داشت، منم نمیشناختمش، منتها اون واسطه گفت که ایشون تو جلساتش خیلی سلام میکنه، سبک حرف میزنه، افرادو با الفاظ زشت وحن و توهین سبک میکند افراد رو، به خصوص علما رو. گفتم خیلی خوب، همین دلیل بر اینه که هیچی بالاش نیست، چون دیگه آزمایش دیگه نمیخواد بکنه، که ما تنها راهمون اینه. تقوای طرف شما ببین، ادعاشو کار نداشته باش. میگه من شاگرد فلانی هم، خیلی بالا شاگرد فلانی، اصلا اینه خیلیش دروغه، شاگرد فلانی اصلا اون استاد اینه قبولش نداشته به این شاگردی. حالا اون استادم فوت شده، چون راهی وجود نداره، حالا اینا در دکون درست میکنه که من شاگرد بودم، آقای قاضی بودم، آقای چی بودم. اینا رو باید دقت کنیم، اگه هر کی ادعا میکنه من شاگرد فلانی هم، استاد قبولش داشته، صرفی که ارتباط داشته با فلانی، حالا این کار عرفانی که نکرده که. وقت از اون طرف نیست، صاف داره غیبت میکنه، صاف و صاف میدم نگاه حرام میکنه، نمیدونم تهمت میزنه، چیکار میکنه. و همینطور همین کافیه دیگه برای آزمایشش. و وقت میدید یه مؤمنی رو داره سبک میکنه، یه عالمی رو داره توهین بهش میکنه، همین کافیه برای اینکه یه آقا متدین نیست، تمام شد دیگه. من حتی نرفتم اسمشم بپرسم، گفتم اسمش هم لازم نیست من بگی، گفتم همین برای ما معیار. مرحوم پدر ما میگفتن ما کسانی رو میپذیریم ادعای تشرف خدمت امام زمانشونه که مثل شیخ انصاری باشن. مثال شیخ رو میزنیم، یه کسانی که تالی تل و معصومن، گناه هیچی نمی کنه، اصلا یه کلام برای خودش نیست، این بیاد یه ادعایی بکنه میپذیریم. اما اینکه هر کسی بیاد یه ادعایی بکنه و بگه من یه خوابی دیدم، و اون بگه ما کاشفه شده است، و بعدم افراد دور خودشون جمع بکنند، و اینا رو باید دقت بکنی. متاسفانه گاهی هم در دکونهی باز میشه و یه کارایی هم میکنه، خوب نیست عرض بکنه. در صورت این فرمودن امتحان بکن. حالا من چون فرصتم نیست یه روایت میخوام بخونم خدمتون از امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن چهار گروه در چهار جا امتحان بکن. لا یعرف الناس الا بالاختبار، مردم حتما با اختبار آزمایش میشه. اولیشو فرمودن اهل خودتو، یعنی خانومتو و بچه هاتا آزمایششون بکن، وقتی که تو خونه نیستی، نه وقتی هستی، بلکه هستی تو ظاهر یه سری نکاتی ممکنه رعایت بکنه، اما وقتی که نیستی، این فرزند شما یا خانم شما اگر دیدید که رعایت کرد خواسته شما را، این پیروز شده تو امتحان، و الا نه. فختبر اهلک و ولدک فی غیبتک، حالا معنیش این نیست که وقتی اونا رفوز شدن بیایید به رخت بکشی یا بگوی که من دیگه قبولتون ندارم و یه دعوا درست بکنید، نمیگه نه. این معنیش اینه که شما بصیرت داشته باشید، ظاهر کار رو نگاه نکنید که اینا بچه ها یا خانمتون. بعضی ها سادگیشون اینه، ظاهر کار رو نگاه میکنن. این روایت داره روش رو یاد ما میده که باطن کار رو متوجه بشیم، اما خیلی مواقع مسلحت نیست حرف بزنیم، باید اوزان باشیم، نگاه کنیم، بشنویم، هیچی هم نگیم. نگیم که میدانیم شما همچین محبتت خالص نیست، کامل نیست، این ادعایی که در این حد میکنی افراط میکنی، لازم نیست اینا رو به روی خود بیاریم. اما حداقل بدونیم که اعتماد 100% نکنیم که تو اعتماد 100% یه جاهایی زمین میخوریم. انسان خنجری که میخوره تو هم یه اعتماد هست. و صدیقک فی مصیبتک، رفیق خودتو آزمایش کن وقتی مصیبتی بهت رسید، ببین که شریک در مصیبت شما هست یا نه، میاد تسلیت بهتون بگه یا نه، کمکتون میکنه توی مصیبت یا نه، اونجا آزمایشش بکن. ولی اون وقت که تو حالت عادی من نیست، این به خاطر چی با شما رفیقه؟ سلام. و ذل قرابت عند فاقتک، خیش و قوم خودت هم تو سختی ها آزمایشش بکن. ببین تو سختی ها میاد کمکت بکنه، مثلا نیاز مالی داری اونم میتونه کمکت بکنه، ببین میاد کمکت بکنه. مشکلی داری میتونه حل بکنه، ببین کمکت میکنه یا نه. حتی بعضی از وجهه خودشون میتونن کمک بکنن، میتونه وام بگیره، قرض بگیره براتون، میتونه سفارش بکنه براتون، میتونه به بانک بگیره، میتونه تو اداره بگیره. یه اختلافی دارید با یک کسی، میتونه بیاد اختلافتون حل بکنه. خیش و قوم رو در هنگام تنگ دستی آزمایشش بکن. چهارم فرمودن و ذات تودد و الملق، کسی که اظهار محبت خیلی بهتون میکنه و تملق شما رو، تو فارسی میگیم چاپلوسی، ای میاد نوکر شما، مخلص شما، چند کلمه حفظ کرده برگی میرسه این میگه. اگه دیدید یه کسی خیلی اظهار محبت بهتون میکنه، آزمایشش کیه؟ عند عطلته، که وقتی که بیکارید، تو بیکاری ببینید میاد کمکتون میکنه، میتونه یه کاری براتون جور بکنه، شغلی براتون جور بکنه، بالاخره کمک معرفیتون بکنه. اظهار محبت ها اینجا معلوم میشه، عند عطلتک لتعلم بذالک منزلتک عندهم. حضرت فرمودن این چهار مورده که گفتن برای اینه که جایگاه خودتو تو دل اینا بدونی چقدره. اگه واقعا تو دل اینا جا داری، تو این چهار جا آزمایش کن. خانومت و بچه‌ها دیگه واقعا دوست دارن، وقتی نیستی رعایت حالتو میکنن، نه وقتی هستی، وقتی هستی معلوم نیست، اهداف دیگه هم ممکنه توش بیاد، ناخالصی. اون وقت که مصیبت بهت رسیده، صدیق خودتو ببین شریک در مصیبت شما خودشو میدونه یا نه. اون وقت که تنگ دست هستی، اقوامتو آزمایش بکن، وقت مشخص میشه چقدر جایگاه داری. و همچنین کسی که اظهار محبت میکنه. خب امشب شب شهادت امام رضا علیه السلام. حضرت فرمودند و خدا رحمت کند کسی رو که ولایت ما شیعیانا تبلیغ میکنه، یعنی مردم رو با ولایت ما آشنا میکنه، یعنی مردم رو شیعشون میکنه. پوسکنده یه ترجمه حدیث اینه: رحم الله من احیا امرنا. یکی سکو ما بخواهم مردم رو شیعشون بکنیم، راهی چطوریه؟ راهشو بگی تو ما اقدام بکنیم. فهمدن راهش اینه، علوم ما رو یاد بگیره، تعلیم مردم بده. یتعلم علومنا و یعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. فهمدن کلام ما یه جوری دلنشینه، مردم بفهمن ما چی میگیم، میان ولایت ما رو میپذیرن، تبعیت میکنن از ما. چون اطلاع ندارن میرن به سمتای دیگه، ولایت ما رو قبول ندارن. ببینید این جلسه ها یه نمونه از احیای امره، اما اکتفا به این نه. من پیشنهادم اینه، حالا ماه سفر تمام میشه، دنیا عقد در روسیه شروع میشه، همین جمعی که الان اینجا هستید، الان با امام رضا علیه السلام یه تعهدی ببندید، بگید من هر جلسه عقد یا عروسی که اطلاع پیدا کردم تو اقواممون دوستانمون، فوری میگم یه رنگ و بوی ولایت تو جلسه گذاشته بشه. حالا من چند نمونهشو میگم، رنگ و بوی ولایت ها. مثلا در و دیوار جلسه پیشنهاد بدید یه 10-20 تابلو با خطای خوب خواهرانم کاره هنریش انجام بدن. آیه قرآن راجب ازدواج داریم، راجب عقد داریم، روایت هم خیلی داریم، میشه اینا رو با خط خوب بنویسید، تابلو بزنید در دیوار جلسه. یک طرف مهمان وقتی میاد از اول مواجه میشه، اینه که فضا فضای تبلیغ دینه، آیه قرآن نوشتی، وای میسند افراد خوب میخونن. یه کار دیگه اینه که شما کتاب خوبی رو به اندازه که حالا وضع مالیتون توسعه داره یا به اون صاحب خونه میگه، میگه اینقدر پول که میذاری برای پذیرایی، نصف پذیرایی تو کمش بکن، کتاب تهیه کن. یک کتاب از اهل بیت علیهم السلام، از داستانهای زندگیشون، از ولایت اونها کتاب تهیه کنید. هر کی میاد همتی که شیرینی بهش میدید، شربت بهش میدید، چی؟ یکی کتاب هدیه کن. این کتاب میره تو خانه آبینید با صاحبش چی؟ حتی ما یکی از دوستانمونو وقتی همین پیشنهاد بهش دادم، بعد تو جلسه یه عقد خودش ما رو دعوت کرد، دیدم این کار کرده بود که هر شیرینی ها یه کاغذ دورش گرفته بود، آ کاغذ روش یه حدیث بود، جلو افراد شیرینی که تعارف میکرده، هر کسی یه شیرینی بهر میداشت، اول کاغذ باز کرد میدید یه حدیث روشه. زحمت داره، اما حقیقتش شیرینیه. اون روایت برای من خیلی جالب تر بود تا اون شیرین که خواهدی، اون مال جسمه، همون روایت مال روحه. همچنین یه مداح دعوت میکنید و یه روحانی بیان اونجا مداح، یه مقدار مداحی میکنه، از فضائل اهل بیت علیهم السلام میگه، یه مقدار شعر میخونه، راجبت ازدواج امیرالمؤمنین علیه السلام میخونه، یه روحانی هم بیاد نیم ساعت صحبت بکنه، مسائل ازدواج رو بگه، رعایت حقوق همسر رو بگه، چه حقوقی باید رعایت بشه. اینا چیه که اگه تو جلسه ها گفته بشه، اصلا فضای جلسه میره توی فضای دیگری. خیلی ها نمیدونن اینا را. من خواهشم اینه که حالا برنامه جلساتون رو اینا رو هر که میدید صاحب خونه رو فوری یه تلفن بهش بزنید، وقتی فهمیدید دعوتون دارد میکنه که شب جمعه آینده عقد عروسی بیه فلان جا، فوری تلفن بهش بزنید بگید من دارم میام جلستون رو، اما من 3-4 پیشنهاد بهت دارم. بعدم ببینید کمکم اگر میخواد بهش کمک بدید، بگید این مقدار شما حاضرم کمکت بکنم. برید فضای جلسه، اصلا فضا رو برید فضای امام رضا علیه السلام بکنه. این جمله حضرت رو دقت کنه، فهمدن دا ولایت ما رو زنده بکنه تو دلها. وقت اون جلسای عقد و عروسی ها خیلی ها شرکت میکنن که پاشون رو تو این جلسه ها نمیگذارن، یعنی از نظر فرهنگی خیلی پست و پایینن. باز میخوام از یه برخورده اولیه، یه سلام کردنشونه که بلد نیستن، آداب سلام کردن، احوال پرسی، از یه آداب کوچولو که انسان میفهمد که اینا اصلا نه مسجد میرن نه جلس، اسمشون هم از مسلمونه. اینجا پیداشون نمیشه، تربیت دینی ندارن، عقل سالمی ندارن، عقل دنیایی. چرا با عقل دنیاشون بلد است چکا بکن. اما تو آداب معاشرت میدید خیلی کم داره. خیلی خب ما بریم الان اون جلسا را اگه رنگ و بوی دینش بدیم، اما خود به خود دیگه فضا فضای موسیقی و رقص و اینا دیگه نیست، فضای فضای دیگه میشه. و این پیشنهاد من راجب مهمانهای نوروزی هم دارم، راجب برنامه های نوروز و تعطیلات اونم دارم. و حالا جناب آقای نصر هم اینجا هستن، ما ارادت خدمتشون داریم. تو ستاد نوروزی باید بریم به این سمت و سو، فقط به فکر شکمه مهمونه نباشیم که میان جاشون کجا باشد و کدوم مدرسه برند و پتو و وسایلگر. نمیگم اونا نباشد، اونا همه باید تدبیر بشه. منطقه اشتباه ما اینه که اصلا به فکر این مهمون ها نیست و تقریبا سال گذشته هیچی. این که میگم قولای داده شد اما به پولش که رسید پولا رو خرج جای دیگه کرد. و بعد جلسه هرچی گرفتیم دوستان گفتم ما اینقدر طرح داشتیم، پولا رفت دوره برای کار دیگه خرج. من خواهشم اینه اهمیت بدن دوستان. و بالاخره از استان هایی که زیاد میان، اصفهان هم یه حالت مرکز ایران رو داره، لکه میان دا یه مسابقات فرنگی برایش گذاشته کار بشه. بالاخره اینا اگه به فکرشون باشین کار خیلی میشه کرد. بیمارستان یا اخ میرید عیادت بیماران برید، هدیهتون باز هم کتاب باشه، نوار سیدی چی خوب ببرید برایشون، کتاب خصوص وسیله هم دیگه ضبط اینا که نمایی، کتاب که ببرید اونجا توی اتاق ها همراهان بیمار اینا بیکارن، هم تو حوصله‌شون سر میرن، کتاب هدیه کنید، کتاب خوبا ولایتی باشه که اینا بخونن متوسل به اهل بیت بشن. ما داشتیم بعضی بعد که متوسل شدن شفا پیدا کردن و بعد تو بیمارستان قلقله شده بود، تعجب کرده بودم که چی تو حضرت شفاش شدم. من بعد که رفتم منزلش دیدم حتی هنو یخته کسالت داشته، اما کل زخمای بدنش و حضرت جوری که شفا داده بود اصلا آثار زخم به بدنش نبود. چی بود؟ من با چشم خودم دیده، تصادف کرده بود سر تو باش تیکه پاره شده بود، اصلا میگفتن این دیگه رفتنیه. همچه که ازت شفاش دن اصلا پوست بدنش دیگه زخم نبود، سالم سالم. که تو بیمارستان اصلا پیچید. و جالبه حضرت وقتی اومده بودن تو اتاقش یه هم اتاقی داشت اونم شفاش داده بودن دیگه. حضور امام حتی مکاشفه بوده دکتر شفا داده بود. مثلا دکتر باورش نیمه، میگو امکان نداره، گفتن آزمایش بکن، آزمایش کرده خود مریض وایسیده بود تو بخش که من رو خست کنید بره من دیگه خوب شد. بعد که اومد منزلشو من بلاس رفتم دیدنش، هیچ آثار زخم نبود. زخم که باید حد دارد چند ماه طول میکشید، زخمای دست و سر اینا هیچی نبود، اما یه حالت کسالت معلوم بود که فشار خیلی به جسم وارد شده بود. اونا هنو اینا یه چیزاییه که گاهی پیشبینی اینا رو بکنیم خدای متعال لطفایی میکنه در حق من و هم شفا پیدا میکنم. خیلی ها ایمان هاشون قوی میشه. صلى الله عليك يا علي بن مسربا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن صلى الله عليك، يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدنك، صبرت واحتسبت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. وقتی خبر شهادت امام در خراسان پخش شد، دوست و دشمن همه اظهار نگرانی داشتند. حتی خود مأمون قاتل امام تظاهر به گریه می کرد، تو تشییع حضور پیدا کرده بود، گفتند جمعیت استثنایی بود اون روز. امام جواد علیه السلام به بدن پدر بزرگوارشون نماز خوندند و پدر رو در همین جایی که آرزو داریم از نزدیک زیارت کنیم، آقا رو اونجا دفن کرده. دلا بسوزد بر اون آقایی که نه دوستان نه دشمنان اقدام نکردن، بلکه جنازه رو رو زمین رها کرده، که امام سجاد علیه السلام می فرماین وقتی چشمم به جنازه پدر افتاد تو قتلگاه، نزدیک بودم اونجا جان بده. تعجب کردم چطور جنازه های دشمنان همه دفن شده بود، اما جنازه حجت خدا رو زمین باقی بود. دوستان از ترسشون، دشمنانم از کینه و نفرتی که داشتن اقدام نکردن. تو بنی اسد بالاخره نیمه شب مخفیانه اومده، اما چیزی که دل رو می سوزانه اینه که وقتی اومدن دیدن بدن امام برهنه است، میان قطعه حسیری گذاشتند و دفت کرده. السلام علی صلیب العریان، السلام علی ذبیح العطشان، السلام على من دفنه أهل القرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله فرج امام زمان رو برسان، معرفت ما رو زیاد فرما، ما رو در ترویج ولایت موفق فرما، رهبر عالی قدر خدمتگزاران به اسلام و نظام حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، اون چه ظلم کردن خودشون رو گرفتار فرما، اموات و شهدامون امام بزرگوار رحمت فرما، ما رو مدیون شهدا ممیران. پروردگارا این جمع رو حاجت روا فرما، با روی امام رضا علیه السلام از همه ما راضی باش، از گذشتگان ما راضی باش، جاه محمد و آمد.
اما اونه آخرین نکته دوتا مطلب میتونم بگم. یکی این که اگر که بناس کسی در این دنیا و در اون دنیا به جایگاهی برسه، به مقام برسه، اولین نکتش اینه که قدردان و شکرگزاره نعمتایی که خداوند بهش عطا کرده باشه. یعنی ما از اونچه که خداوند در صحت و سلامتی و وجود خودمون عطا کرده قدردان باید باشیم و در نعمتایی که به ما عطا کرده، که بالاخره نعمت پدر و مادر، نعمت دولت اسلامی، نعمت حکومت اسلامی، نعمت موقعیت، نعمت بزرگتر، نعمت راه صحیح هستن. اینا شکر این که ما توی یک مسیر صحیح قرار گرفتیم، شکر این که در یک دورانی قرار گرفتیم که سایه ولایت بالا سرمونه و این شکر بسیار بالایی میخواد. حکومت طاغوت بالا سرمون نیست، حکومت ولایی بالا سرمونه. اعتقاد داریم که نماینده امام زمان، در محضر نماینده امام زمان هستیم، در محضر ولی فقیه هستیم. اعتقاد داریم که دست آقای امام زمان پشت این حرکت انقلاب ما هست و اینها شکرگزاری بسیار زیادی میخواست، کم نیست، خیلی سنگینه، نعمت بسیار بزرگیه. نعمت ولایت ور نمیگرده فقط به نعمت ولایت فقیه، نعمت بزرگتری که بالا سرمون هست، نعمت پدر و مادر که هر کی داره باید قدرشو بدونه، هر کی داره باید احترامشو داشته باشه. بالاخره از شروع رسیدن به عزت، که نهایت عزت در شهادت، شروعش قدردان بودن این نعمت هست. یعنی قدم اولش اینه که اول اون چه که داریم قدردان باشیم، خداوند نعمت بزرگتری به ما عطا کنه. عطا اون نعمت هم برمیگرده به این چیز، مگر اینکه انسان کار خاص بکنه. یعنی دیگه اون دیگه دست خود خداست که بعضی آدم را انتخاب میکنه به یک دلایل خاص، که ولی اون دلایلی که قابل محاسبه است، میشه از روش تو یک مسیر حرکت کرد تا به یک نقطه والا رسید. اینا فکر میکنم اون چه که به ذهن خودم میرسه اینه که ما قدردان این نعمت رو باشیم. بله، اون چه که هست، من که خودم تا الان هر چی که به الان رسیدم جایی نرسیدم، ولی اون چه که الان هستم، همین که الان هستم اینجا، خودم رو نتیجه دعاهای مادرم میدونم که پشت سرم، فکر میکنم پشت سرم و فکر میکنم مادرم هر چی که هست، چون یادم هست که تو چه شرایط بحرانی بعض وقتا یه دعاهایی در حق ما کرده، تو شرایط بحرانی دعای کرده، اون دعاها از سر سوز دل بوده و ما به اینجا رسیدیم. حالا به اینجا هرچ که رسیدیم، هرچ که هستیم، هرچ که الان هستیم، که فکر نمی کنم بالاخره ما شک گزارش هستیم که تا الانش قابل بدونن سرباز آقای امام زمانو تو بالاخره تو یک ارگانی خدمت میکنیم که ادعای سپاه امام زمان رو داریم، ادعا داریم که آماده میشیم برای یک روزی که آقای امام زمان بیاد و ما بتونیم انجام وظیفه بکنیم، حفظ کرد. امیدوارم که خدا این توفیقا به اون بده که بتونیم این مسئولیت و این ادعا را از پسش بر بیاد و از عهدش بر بیام و بتونیم در روز مبادا اگه عمری باشه و توفیقی باشه بتونیم به عنوان پادو یا سرباز زحمت که جارو کشه سرباز آخر ما بزنمون بشیم و نهایت هم از خدا میخوایم که همه جوانای ما را، همه جوانای ما را به این راه، به این راه سعادت هدایت بکنه و همه مون را قدردان زحمت هایی که برامون کشته شده، قدردان نعمت ولایت، قدردان این زحمت را باشیم و امیدوارم که در نهایت هم خداوند آخرت آخر عاقبت همه مون را ختم به خیر و شهادت در راه خدا قرار بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. روح منی
خمینی.